سلام، صبح روز دوشنبه‌تون بخیر. امیدوارم که نهمین روز از ماه اسفند خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهباز هستم. در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود از رادیو فردا با آخرین اخبار ایران و جهان، به خصوص اسکار. قبل از اینکه سلام علیک کنی،
شب شماست دیگه.
دیگه ببینیم که چی میشه.
خب خیلی خوش اومدید خانم ها و آقایون. سلام عرض میکنم خدمتتون به یک قسمت از برنامه، قسمت دیگه از برنامه صبحانه با خبر، که امشب همونطور که مهدی گفت به طور ویژه به اهدای جایزه اسکار میپردازه. و خب خبر خوبی که احتمالا شنیدید یا نه،
شاید نشنیده باشه.
خب پس سورپریز باشه. دعوت میکنم که شنونده و بیننده خبرهای این ساعت بشید.
دومین جایزه اسکار تاریخ سینمای ایران به فیلم فروشنده اصغر فرهادی رسید.
محمود احمدی نژاد به دونالد ترامپ نامه نوشت.
کمیسیون قضایی مجلس برخی شرایط اعدام محکومان مواد مخدر را تصویب کرد.
دومین اسکار تاریخ سینمای ایران ساعتی پیش به فیلم فروشنده اصغر فرهادی رسید. 89مین مراسم اهدای جوایز اسکار در شهر لس آنجلس آمریکا در حال برگزاری است.
And the Oscar goes to The Salesman, Asghar Farhadi.
در مراسم امسال از ایران فیلم فروشنده اصغر فرهادی در بخش بهترین فیلم خارجی زبان نامزد دریافت اسکار شده بود که این جایزه را دریافت کرد. آقای فرهادی به دلیل آنچه اعتراض به فرمان اجرایی رئیس جمهوری آمریکا خوانده در این مراسم حضور ندارد. این کارگردان سرشناس دو آمریکایی ایرانی تبار را به عنوان نماینده خود در مراسم اسکار امسال معرفی کرده است. فیروز نادری از مدیران سازمان ناسا و نوشه انصاری کارآفرین و نخستین زن فضانورد ایرانی نمایندگان آقای فرهادی در این مراسم هستند که خانم انصاری متنی را از طرف اصغر فرهادی خواند.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران در نامه 13 صفحه‌ای به دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مواردی را درباره اصلاح نظام سیاسی، مهاجرت و سیاست خارجی آمریکا مطرح کرد. آقای احمدی نژاد نامه‌اش را غیر سیاسی و از یک انسان به یک انسان دیگر دانسته و از دونالد ترامپ خواسته است تا سیاست‌های آمریکا را در زمینه‌های مختلف از جمله تحولات خاورمیانه تغییر دهد. رئیس جمهوری پیشین ایران در نامه‌اش از اینکه انتخابات اخیر آمریکا به نوشته او بخشی از مطالبات واقعی و انباشته مردم آمریکا را آشکار کرد، استقبال کرده است. خبرگزاری ایسنا گزارش داده که این نامه به سفارت سوئیس در تهران به عنوان حافظ منافع آمریکا در ایران تحویل و برای حساب توییتری رئیس جمهوری آمریکا ارسال شده است. محمود احمدی نژاد پیشتر نیز نامه‌هایی به رؤسای جمهوری قبلی آمریکا نوشته بود.
حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه از تعیین برخی شرایط صدور حکم اعدام برای محکومان مواد مخدر خبر داد. به گفته آقای نوروزی، استفاده از سلاح گرم، سردسته باند بودن، به کارگیری اطفال و نوجوانان کمتر از 18 سال یا مهجورین برای ارتکاب جرم و نیز داشتن سابقه حبس بیش از 15 سال از جمله شروط صدور حکم اعدام اعلام شده است. دو روز پیشتر شماری از خانواده‌های متهمان جرایم مواد مخدر که به اعدام محکوم شدند با تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی خواهان لغو حکم اعدام بستگان خود شده بودند. مجلس شورای اسلامی آذر ماه امسال به یک فوریت طرحی رأی داد که در صورت تصویب نهایی آن مجازات جایگزین اعدام برای مجرمان مواد مخدر تعیین می شود. ایران پس از کشور چین بالاترین آمار اعدام را در جهان دارد که بیشتر آن مربوط به جرایم مواد مخدر است.
حسین علی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران میگوید حسن روحانی در ماه‌های گذشته تصمیم خود به نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری 96 را قطعی نکرده بود و اخیراً برای نامزدی در انتخابات به جمع‌بندی رسیده است. پیشتر حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت هم از حضور مجدد حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده خبر داده بود. طی هفته‌های اخیر گزارش‌های متناقضی درباره تایید یا رد صلاحیت آقای روحانی از سوی شورای نگهبان مطرح شده است. انتخابات ریاست جمهوری و شوراها در ایران قرار است 29 اردیبهشت ماه برگزار شود.
پرویز فتاح رئیس کمیته امداد میگوید 11 میلیون شهروند ایرانی زیر خط فقر به سر میبرند. آقای فتاح که در برنامه تیتر امشب سیمای جمهوری اسلامی سخن میگفت در تشریح این رقم اظهار داشت با احتساب حداقل حقوق 812 هزار تومان در ماه 11 میلیون نفر زیر خط فقر قرار میگیرند. پرویز فتاح با اشاره به اینکه برخی حداقل حقوق را 1,200,000 تومان در نظر می‌گیرند، تصریح کرد که در آن صورت شمار افراد زیر خط فقر بیشتر از 11 میلیون نفر خواهد بود. رئیس کمیته امداد در سخنان خود وسعت فقر را مشکل اصلی مجموعه تحت مدیریت خود عنوان کرد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه 8 اسفند با هدف جذب نیروی انسانی و سرمایه‌های ایرانیان مقیم آمریکا 200 میلیارد تومان در بودجه سال آینده کشور اعتبار در نظر گرفتند. برای تحلیل بیشتر این مسئله همراه میشیم با مهرزاد بروجردی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین الملل از نیویورک آمریکا. آقای بروجردی، چنین طرح‌هایی تا چه حد با هدفی که برای اون اعلام شده، یعنی جذب نیروی انسانی و سرمایه‌های ایرانیان مقیم آمریکا، همخوانی دارند؟
من متاسفانه مطمئن نیستم که این طرح به غیر از استفاده تبلیغاتی واقعا کار دیگری رو بتونه انجام بده. ما از زمان آقای رفسنجانی شاهد این بودیم که دولت‌های ایران، ایشون، آقای خاتمی، آقای احمدی نژاد و حال هم آقای روحانی، همه از این صحبت کردن که ایرانیان برگردن به کشور، چه نیروی متخصص هستن یا سرمایه دارن، ولی متاسفانه ثابت شده در این 14 که هیچ برنامه مشخصی در این رابطه وجود نداره. من یادم 17 سال پیش یک کنفرانسی در تهران برگزار شد به عنوان همایش گفتگو با ایرانیان خارج از کشور. منم در اون شرکت کرده بودم و در اونجا بحث این بود که شما نمیشه با یه سری تعارف بخواین که این ایرانیان خارج از کشور برگردن. اونها احتیاج به یک سری تضمین ها دارن. این افرادی که خارج از کشور هستن و اکثرشون امروزه بیش از 3 دهه خارج از کشور بودن، اینها به هر حال دو زبانه شدن، دو فرهنگی شدن، دو ملیتی هستن، عرض کنم بچه هاشون به دنیا اومده و خیلی مسائلی که فکر کنین مسئله سربازی هست، حجاب هست، شغل هست و غیره، اینها همه نیازمند یک برنامه ریزی بسیار جدی تر از اینی بوده که ما شاهد بودیم از دولت مردان ایران تا به حال. اینی که من فکر نمی کنم این طرح جدید مجلس هم واقعا بتونه راه به جایی ببره. از این بابت شاید استفاده تبلیغاتی باشه در رابطه با صحبت‌های آقای ترامپ، ولی این اطمینان خاطر رو به آدم نمیده که برنامه‌ریزی فشرده‌ای پشت این نوع طرح‌ها وجود داره.
آقای بروجردی، آیا اصولا غیر از ایران کشور خاصی به چنین روش‌هایی برای تعامل با نیروی انسانی متخصص و سرمایه‌های خودش در آمریکا متوسل شده؟ و دیگه اینکه معمولا کشورها از طریق چه مکانیزم‌هایی با سرمایه‌های انسانی خودشون در آمریکا تعامل برقرار می‌کنن؟
بله، ببینید، به هر حال در نظر گرفتن توانایی اقتصادی که در آمریکا وجود داره، توانایی علمی که در محافل صنعتی و دانشگاهی وجود داره، خیلی از کشورها میدونن که باید از این سرمایه انسانیشون استفاده بهینه بکنن و برای همین میان چیکار میکنن؟ میان برنامه ریزی های مشخصی رو انجام میدن تا این افراد بتونن بیان، تسهیل میکنن آمد و رفت اینها رو. برای مثال اینو خدمتتون بگم که چینی هایی که در امریکا زندگی میکنن بیشترین سرمایه گذاری رو در خود کشورشون میکنن، یعنی در کشور مبدأ در چین. عرض کنم هندی ها همینطور، مکزیک تسهیلات بسیار زیادی رو به وجود آورده برای شهروندانش که بتونن استفاده بکنن، حالا چه فرستادن پول، چه رفت و آمد علمی هست و غیر و غیره. خیلی از کشورها در امریکا میدونن که با در نظر گرفتن جو سیاسی این مملکت، شما به گروه های پشتیبان یا به قول معروف همون interest group احتیاج دارین و تلاش کردن که یک چنین نیروهایی رو به وجود بیارن. اما ما اینجور چیزهایی رو واقعا از دولت ایران شاهد نبودیم. برنامه ریزی ها به هیچ وجه اون پختگی لازم رو نداره. بابت مثال بگم، در دانشگاهی که من تدریس میکنم، از زمان نهرو در هند، یعنی بیش از نزدیک 60 سال هست که افراد وزارتخونه های هند به طور مرتب به دانشگاه ما میان، دوره میبینن، برمیگردن به کشورشون، از اینجا استاد فرستاده میشه به هند که برن این دوره های تعلیماتی رو و غیره رو انجام بدن. و میخوام بگم این یه نمونهش هست که مثلا کشوری مثل هند تونسته یه چنین استفاده‌ای بکنه از نیروی انسانی که در اختیار داره. ولی متاسفانه همونجوری گفتم، به نظر میاد بیشتر کارهای ما در ایران همون مثال شتر سواری دولا دولا بوده که راه به جایی نبرد.
بله، ممنون آقای بروجردی که امروز در صبحانه با خبر با ما همراه بودید. با این بخشی که الان پخش شد فکر میکنم که حد زدین که میخواییم راجع به چی صحبت بکنیم. امروز برنامه یک مقدار ویژه است. بابک غفوری آذر اینجا در کنار من در استودیو حضور داره. بابک سلام، صبح بخیر. خبر خوبی و که ما اعلام کردیم ادامه بده.
درسته، در واقع همه پیشبینی‌هایی که تا این مدت مطرح شده بود و گفته می‌شد که احتمالاً فیلم فروشنده بتونه امشب دست خالی مراسم رو در واقع ترک نکنه و به وقوع پیوست و سینما ایران برای دومین بار در تاریخ خودش به جایزه اسکار رسید. جایزه که آقای فرهادی گرفت اونو وارد جمع کارگردانان شناخته شده یه تاریخ سینمای دنیا میکنه. در کنار آقای فرهادی اگر تاریخ اسکار رو مرور کنیم، فقط آکیرا کوروساوا و رنه کلمان فیلمساز شناخته شده ژاپنی و فرانسوی هستن که دو بار
اسکار گرفتن
جایزه اسکار بگم. و واقعا بعد از یک جایزه اسکار کمتر فیلمسازی هستش که بتونه برسه.
خیلی کارگردانای معروف هستن که فقط یه دونه جایزه اسکار گرفتن.
یک جایزه اسکار گرفتن و از این نظر واقعا میشه گفت که بعیده تا مدت‌ها فیلمساز ایرانی دست کم بتونه به این جایگاه برسه که به دو جایزه اسکار برسه.
برای تحلیل بیشتر جایزه‌ای که اسکار فرهادی گرفت، داریم یک بخشایی هم الان مشاهده می‌کنیم از مراسم فرش قرمز اسکار 89 که همکنون هم البته این نکته هم بگیم که داره برگزار میشه،
داره بله.
جایزه‌ها اهدا میشه، هنوز جوایز اصلی داده نشده خیلی‌هاش. برای تحلیل و بررسی بیشتر جایزه که اسکار فرهادی گرفت، در برنامه امروز جمشید اکرمی رو هم داریم از طریق اسکایپ، منتقد و استاد دانشگاه از نیویورک آمریکا. آقای اکرمی سلام، روزتون بخیر. نظرتون چیه در مورد جایزه که اسکار فرهادی گرفت؟
سلام، روز بخیر. و من طبیعتاً قبل از همه چیز تبریک میگم به شما و به همه هموطنان. یک افتخار بزرگیه که نصیب همه ما شده امشب و میشه گفت یکی از شبهای خیلی درخشان خواهد بود و به یادماندنی برای سینما ایران. و من خواستم بگم شب خوبی هم هست برای اینکه ادای دین بکنیم به آقای عباس کیارستمی، یکی از استادان این سینما که متاسفانه دیگه در بین ما نیست. و این تیشرت رو هم که امیدوارم که ببینید که آقای حامد بهداد لطف کرد به من داد، من با افتخار میپوشم چون فکر میکنم که مناسبت خیلی خوبی همینطوری که اشاره کردم برای ادای دین به آقای کیارستمی. اگر آقای کیارستمی از استادان مسلم و قدیمی سینما ایران بودن، میشه الان با اطمینان گفت که آقای فرهادی یک استاد جوانتر این سینما هستند و نه فقط سینما ایران، بلکه الان به راحتی میشه گفت سینما دنیا. الان ایشون به رده فیلمسازایی در حد فلینی و برگمان و ویتوریو دسیکا ملحق شده. اینا کسایی هستند که دو اسکار و در مورد دسیکا و فلینی که اونا 4 اسکار گرفتن، ولی آسون نیست واقعا 2 اسکار گرفتن. این جای ایشون رو واقعا در اون قله‌های بلند سینمای دنیا محکم میکنه. این سعودی که بهشون داشته به طرف قله با هر فیلمش، من فکر کنم با این جایزه‌ای که امشب گرفت تکمیل میشه، این در واقع رسمیت پیدا میکنه و واقعا همه ما هم یک دین فرهنگی داریم به ایشون. و در این حال این امشب فقط پیروزی ایشون نبوده، من فکر کنم پیروزی همه مردم ایرانه و به خصوص همه کسایی که در سینما ایران یا فعال هستن یا سینما ایران رو با علاقه دنبال میکنن. این واقعا یه چیزیه که همه ما رو باید خوشحال بکنه. حتی من میتونم بگم که مخالفای این فیلم هم، و متاسفانه میدونیم که در خود ایران این فیلم مخالفت زیادی باها شد، حالا نمیدونم اگه مناسبتی داشته باشه.
آقای اکرمی، مراسم رو فکر میکنم که شما دنبال کردین و میدونم که شما جزو طرفداران فیلم فروشنده بودین. فکر میکنید که فضایی که پیرامون فیلم فروشنده شکل گرفت و همینطور امشب هم حتی دیدیم که در واقع جو غالب بر مراسم هم تحولات سیاسی و اجتماعی هستش، باعث شد که بر کیفیت این فیلم و اینکه ممکنه که در شرایط معمولی ممکنه که فیلم دیگری انتخاب داوران آکادمی و رای دهندگان آکادمی باشه تأثیر بذاره؟ یعنی از نظر کیفی هم شما فکر میکنید که فیلم فروشنده اگر شرایط عادی طی میشد میتونست باز هم به این جایزه اسکار برسه؟
من میخوام با خوشبینی بگم که میتونست، ولی در این حال نمیخوام هم که اصلا کتمان بکنم که این حاشیه‌های سیاسی یه اثر خیلی مثبتی روی این فیلم و استقبالی که از فیلم شد گذاشت. ببینید، حدود 6500 تا 7000 نفر کسایی هستند که رأی میدن، اعضای آکادمی هستند و این رأی گیری کاملا مستقله، هر کسی برای خودش رأی میده. حالا ممکنه دو سه نفر دور هم جمع بشن با هم تبادل نظر بکنن، مثلا هم رأی بدن، ولی کلا یه رأی گیری به اون صورت سازمان یافته نیست که یک سازمان خاصی بگه تصمیم گرفته شده که به این فیلم رأی داده بشه. این حواشی سیاسی طبیعتا تاثیر گذاشته روی نظر این رای دهنده ها و فکر کنم بیشتر در این جهت که تشویقشون کرده فیلم رو ببینن، و وقتی فیلم رو دیدن خب این فیلمیه که مستحق اسکار هست. مطمئن باشید که اونا نمیان با حیثیت هنری و عقیدتی خودشون بازی بکنن و به فیلمی که لیاقت جایزه نداره رای بدن. میدونید الان به موفقیت فیلم هم که نگاه بکنید در امریکا، غیر از اینکه تو گیشه خیلی موفق بوده، تا الان 1,500,000 دلار فروش کرده و احتمالاً تا به راحتی تا 3,000,000 دلار هم خواهد رفت، به برخورد منتقدان که نگاه بکنید از حدود 90 دقیقا نمیدونم، ولی حدود 90 تا نقدی که گرفته فقط واقعا 2-3 تا نقده منفی بوده. یعنی در راتن تومیتوز که درصدگیری میکنه این فیلم، نقدهای فیلم ها رو بر حسب مثبت و منفی، 97% رأی مثبت داشته. بنابراین خیلی طبیعی بوده که داوران به یک همچین فیلمی رأی بدن، فیلمی که هم موفقیت تجارتی داشته، برخورد مردم باش خوب بوده و همچنین برخورد منتقدین.
آقای اکرمی، شما که مراسم رو دنبال میکردین، خانم انوشه انصاری اومدن و یک متنی رو از طرف آقای فرهادی خوندن، میتونین اشاره بکنین خلاصه که از طرف آقای فرهادی چی گفته شد در مراسم؟
من آدم خیلی بدحافظه ای هستم، ولی میتونم بگم که اون چیزیش که به دل من نشست اون صحبتهایی بود که آقای فرهادی در نامشون درباره همدلی کرده بودن و اینکه کاری که فیلمسازای دنیا میکنن و به طور کلی میشه گفت آرتیست‌های دنیا، هنرمندها میکنن، ایجاد همدلی بین ملت‌های مختلف، بین کسایی که از فرهنگ‌های مختلف میان. و ایشون اشاره کردن به خصوص در شرایطی که همه خیلی‌ها به خصوص سیاستمدارا به طرف مرزبندی‌ها میرن، این نقش هنرمندان خیلی نقش نمایان‌تریه در این مورد که بتونن همدلی ایجاد کنن.
فکر میکنم که بابک
درسته.
نگاه میکرد، میتونی اشاره بکنی که چی گفت؟
در بیانیه‌ای که خانم انصاری از طرف آقای فرهادی خوندن، آقای فرهادی گفتن که در کنار هموطنانشون و همچنین مردم شش کشور دیگری که غیر از ایران محدودیت مسافرتی براشون پیش اومده ایستادن و قانونی هم که اعمال شده برای این موضوع هرچند الان متوقف شده رو غیر قانونی خوندن و همینطور آقای اکرمی هم اشاره کرد که کارکرد سینما رو فراتر از این مسائل دونستند، به اینکه مردم و افراد رو بخوان طبقه بندی و جدا بکنن. مواردی بود که آقای فرهادی در بیانیه خودشون از طرف خانم انصاری اشاره شد اشاره کردن بهش.
آقای اکرمی، مراسم حالا تا قبل از اینکه برنامه رو شروع بکنیم و گپمون رو شروع بکنیم دنبال می‌کردین، شب لالالند نبوده تا الان؟
من چرا فکر کنم هنوز شب لالالند باشه؟ میدونین که این فیلم 14 تا نامزدی داره و پیشبینی خود من این بود که حداقل نصف این جوایز رو ببره، یعنی 7 یا 8 جایزه ببره. تا الان اگه اشتباه نکرده باشم 3 تا گرفته هنوز.
فکر میکنم که 1 جایزه برده تا الان.
نه، 2 تایی که حتما گرفته، ولی
در اونجایی که من دنبال کردم 1 جایزه گرفته بود. فیلم هسکار ریجب مل گیبسون 2 تا جایزه گرفته و فیلم لالالند الان من اینجا
طراحی تولید آقای اکرمی تا
جایزه صدام گرفت. از 2 تا جایزه صدا یکی رو به فیلم لالالند دادن و جایزه های زیادی دیگه هست که هنوز مونده.
جوایز اصلی مونده، حالا تو در جوایز اصلی احتمالاً بیشتر.
حالا شاید پیشبینی من یه قدری خوشبینانه باشه، ضمن اینکه خود منم از طرفدارای این فیلم نیستم لزوما، یعنی اگه جوایز زیادی نبره زیاد ناراحت نمیشم، ولی به خاطر این پیشبینیایی که شده و صحبتایی که این روزا مطرح بوده و جایزه‌ای که قبلا گرفته، حدس من این بود که شاید نصف اون جایزه رو بگیره، 7 جایزه بگیره.
ممنون آقای اکرمی، اگه فرصت باشه در بخش دوم برنامه صبحانه با خبرم دوباره باهاتون تماس میگیریم. احتمالاً تا اون موقع جوایز بیشتری اعلام شده، جوایز اصلی تعدادی شاده شده، میتونیم در رابطه با اونها هم با همدیگه گپ و گفت بزنیم.
خواهش میکنم.
ممنون که با ما فعلا همراه بودین، دوباره مزاحمتون میشیم. خب بابک، نکته دیگه در مورد
میشه اشاره کرد که در واقع مراسم از شروعش تا کنون با اون که پیشبینی میشدش که جبهه سیاسی زیادی داشته باشه، هرچند موارد مختلفی هم مجری مراسم در شروع مراسم اشاره کرد به شوخی‌های سیاسی و مواردی رو مطرح کرد، اما تا کنون به نظر میرسه که آکادمی اسکار در اجرا خواسته که آنچنان هم از تنش‌ها و مسائل مختلفی که ممکنه جو مراسمو بیش از اندازه که سینمایی بکنه بخواد سیاسی و اجتماعی بکنه تا حدودی فاصله بگیره و تا به حال هم افراد مختلفی البته صحبت‌های مرتبط با مسائل سیاسی اجتماعی بیان کردن، اما ممکنه در ادامه در بخش‌های کارگردانی و فیلم ما این مسائل و اظهار نظرها رو بیشتر
داشته. ممنون بابک، بخش دوم برنامه هم با ما همراه باش، ببینیم که چه خواهد شد.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره یاهزن، موقعیت 52.5 درجه شرقی، پولاریزاسیون عمودی، فرکانس 11996 مگاهرتز، FEC 89، سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در یاهزن.
خب میرسیم گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در ایران. اهواز با حداکثر دمای 26 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و شهرکرد با حداقل دمای 11 درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین مراکز استانهای ایران تا 24 ساعت آینده هستند. سازمان هواشناسی با اشاره به ناپایداری‌های جوی در بخش‌هایی از جنوب و جنوب شرق کشور طی 2 روز آینده اعلام کرده که پیامد این مسئله در استانهای هرمزگان، فارس، کرمان و سیستان و بلوچستان رگبار، رعد و برق، وزش باد و در مناطق کوهستانی بارش برف خواهد بود. همچنین دریای خزر نیز امروز و فردا مفاج. و برای بررسی روزنامه‌های امروز دوشنبه 9 اسفند ماه همراه میشیم از طریق اسکایپ با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، واکنش وزارت اطلاعات به اظهارات جانشین رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران مورد توجه برخی از روزنامه‌های امروز قرار گرفته. ماجرای این اظهارات و البته تکذیبش چیه؟
امروز روزنامه اعتماد در تیتر یکی خودش نوشته با عنوان سگانه وزارت اطلاعات، نوشته یک مقام امنیتی سه ماموریت مهم انجام شده از سوی وزارت اطلاعات رو برشمرده. یکی از اینها استرداد مبلغ 1,710,000,000 دلار از امریکا در جریان مذاکرات و تبادل زندانیانی هست که در ایران بازداشت شده بودند، ضربه به تیم تروریستی پیش از مراسم 22 بهمن سال جاری و شناسایی عبدالمالک ریگی و رهگیری او و بازداشتش در آسمان ایران از جمله سه ماموریتی است که به نوشته روزنامه اعتماد این مقام امنیتی وزارت اطلاعات اون رو گفته که به تنهایی وزارت اطلاعات انجام داده. اما روزنامه اعتماد خیلی برجسته نکرده که چه کسی مورد خطاب این مقام امنیتی وزارت اطلاعات بوده. روزنامه همدلی به صراحت نوشته که این اظهارات پاسخی است به آقای حسین نجات، جانشین رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، که چند روز پیش در بوشهر در یک سخنرانی این سه ماموریت رو گفت سازمان اطلاعات سپاه انجام داده با همکاری وزارت اطلاعات، که این مقام اطلاعاتی به کلی ماجرا رو تکذیب کرد.
ما روزنامه جهان صنعت از بازتاب اظهارات رئیس کمیته امداد درباره خط فقر گزارش داده. چه نکاتی در این گزارش بیان شده؟
روزنامه جهان صنعت در گزارشی که منتشر کرده اشاره کرده که آقای فتاح که رئیس کمیته امداد هست در یک اظهارات تلویزیونی گفته که خط فقر در ایران، یعنی با توجه به درآمد حداقل حقوق 812,000 تومانی، چنان هست که حدود 11 میلیون نفر زیر خط فقر قرار میگیرن. ایشون در این حال بنوشته این روزنامه گفته اگر حقوق حداقل حقوق رو 1,200,000 تومان در نظر بگیریم، شمار بیشتری زیر خط فقر قرار خواهند گرفت. اما برخی کارشناسان اقتصادی در گفتگو با روزنامه جهان صنعت تاکید کردند که این میزانی که ایشون اعلام کرده، خطی رو که اعلام کرده، این یک خط فلاکت و سیه‌روزی هست و کسانی هستن که دیگه به نان شب محتاج هستن. و البته این روزنامه تاکید کرده که آمار دقیق کسانی که زیر خط فقر هستن از سوی دولت آقای روحانی در ماه‌های اخیر اعلام نشده.
خب اگه موافق باشی بریم سراغ انتخابات که این روزها بحثش داغ شده مجدداً. تازه ترین رویدادهای انتخاباتی که روزنامه‌ها بهش امروز اشاره کردن رو برامون میگی؟
بله، روزنامه آفتاب یزد امروز در تیتر یکی خودش از با عنوان توزیع سیب زمینی مدرن نوشته که آقای محمد باقر قالیباف شهردار تهران و کاندیدای احتمالی انتخابات آتی ریاست جمهوری در چند روز گذشته از طریق شهرداری برخی از یعنی جمعیتی از زنان تهرانی رو سوار اتوبوس کردند، به نقاط خوشاب و هوا و برخی مراکز بردن، از اونها در برخی رستوران ها پذیرایی کردند و هدایایی رو هم به این زنان دادن و گروه مخاطب به اینها این بخش از زنان هستن که البته روزنامه آفتابی از دقیق توضیح نده که این زنان چه قشری از جامعه زنان تهرانی رو شامل میشن. مقام های اعضای شورای شهر تهران هم تاکید کردن که این موضوع رو پیگیری خواهند کرد. همزمان روزنامه ایران خبر داده که رئیس سازمان خصوصی سازی از پایان بلا تکلیفی 10 سالی سهام عدالت خبر داده، گفته برای 47 میلیون ایرانی در روزهای آینده یک صورت حساب سهام عدالت صادر خواهد شد تا بدونن وضعیت سهام عدالتشون چه خواهد بود. منتها تا پیش از انتخابات این سهام توزیع نخواهد شد. روزنامه کیهان هم امروز اظهارات روز گذشته آقای حسن روحانی رو مورد انتقاد قرار داده و نوشته که آقای روحانی این روزها اظهاراتی میکنه که معلوم نیست پاسخ به چه کسی است و با دشمن فرضی در حال جدال است.
بله شهرام، ممنون که امروز در صبحانه و خبر با ما همراه بودی.
خیلی متشکرم. مرسی.
خب بخش دوم برنامه صبحانه با خبر امروز یک مقدار برنامه متفاوت هست به خاطر اسکاری که ساعتی پیش، کمتر از ساعتی پیش، اسکار فرهادی گرفت، دومین اسکار سینمای ایران. دعوت میکنم ازتون که در ادامه صبحانه با خبر هم با ما همراه باشید، باز هم راجع به اسکار حرف بزنید.
خیلی ممنونم که تا این لحظه همراه برنامه صبحانه با خبر بودید. پیش از هر چیز دعوت میکنم که آخرین خبرها را از جمله درباره مراسم اسکار با هم بشنویم.
دومین جایزه اسکار تاریخ سینمای ایران به فیلم فروشنده اصغر فرهادی رسید.
محمود احمدی نژاد به دونالد ترامپ نامه نوشت.
کمیسیون قضایی مجلس برخی شرایط اعدام محکومان مواد مخدر را تصویب کرد.
دومین اسکار تاریخ سینمای ایران ساعتی پیش به فیلم فروشنده اسقر فرهادی رسید. 89مین مراسم اهدای جوایز اسکار در شهر لس آنجلس همینک در حال برگزاری است.
And the Oscar goes to the salesman, Asghar Farhadi.
در مراسم امسال از ایران فیلم فروشنده اسقر فرهادی در بخش بهترین فیلم خارجی زبان نامزد دریافت اسکار شده بود. انوشه انصاری، کارآفرین و نخستین زن فضانورد ایرانی در مراسم اسکار امسال به مناسبت برنده شدن فیلم فروشنده متن پیام اسقر فرهادی را به نمایندگی از او خواند. آقای فرهادی در پیام خود نوشته به دلیل احترام به مردم ایران و 6 کشور دیگری که ورودشان به آمریکا ممنوع شده بود از حضور در مراسم خودداری کرده است. به نوشته این کارگردان ایرانی حاصل تقسیم جهان به ما و دیگران حراس است و توجیهی برای تخاصم و جنگ. انوشه انصاری به همراه فیروز نادری از مدیران ناسا از جانب آقای فرهادی در 89مین مراسم اهدای جوایز اسکار شرکت دارد. اشاره اسقر فرهادی به فرمان اجرایی اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکاست که با اجرای آن با حکم دادگاه اجرای آن متوقف شد. با این حال آقای ترامپ اعلام کرده که فرمان جدیدی را جایگزین فرمان قبلی خواهد کرد.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران در نامه 13 صفحه‌ای به دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مواردی را درباره اصلاح نظام سیاسی، مهاجرت و سیاست خارجی آمریکا مطرح کرد. آقای احمدی نژاد نامه‌اش را غیر سیاسی و از یک انسان به یک انسان دیگر دانسته و از دونالد ترامپ خواسته است تا سیاست‌های آمریکا را در زمین‌های مختلف از جمله تحولات خاورمیانه تغییر دهد. رئیس جمهوری پیشین ایران در نامه‌اش از اینکه انتخابات اخیر آمریکا به نوشته او بخشی از مطالبات واقعی و انباشته مردم آمریکا را آشکار کرد استقبال کرده است. خبرگزاری ایسنا گزارش داده که این نامه به سفارت سوئیس در تهران به عنوان حافظ منافع آمریکا در ایران تحویل و برای حساب توییتری رئیس جمهوری آمریکا ارسال شده است. محمود احمدی نژاد پیشتر نیز نامه‌هایی به رؤسای جمهوری قبلی آمریکا نوشته بود.
حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه از تعیین برخی شرایط صدور حکم اعدام برای محکومان مواد مخدر خبر داد. به گفته آقای نوروزی استفاده از سلاح گرم، سردسته باند بودن، به کارگیری اطفال و نوجوانان کمتر از 18 سال یا مهجورین برای ارتکاب جرم و نیز داشتن سابقه حبس بیش از 15 سال از جمله شروط صدور حکم اعدام اعلام شده است. دو روز پیشتر شماری از خانواده‌های متهمان جرایم مواد مخدر که به اعدام محکوم شدند با تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی خواهان لغو حکم اعدام بستگان خود شده بودند. مجلس شورای اسلامی آذر ماه امسال به یک فوریت طرحی رأی داد که در صورت تصویب نهایی آن مجازات جایگزین اعدام برای مجرمان مواد مخدر تعیین می شود. ایران پس از کشور چین بالاترین آمار اعدام را در جهان دارد که بیشتر آن مربوط به جرایم مواد مخدر است.
حسین علی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران میگوید حسن روحانی در ماه‌های گذشته تصمیم خود به نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری 96 را قطعی نکرده بود و اخیراً برای نامزدی در انتخابات به جمع‌بندی رسیده است. بیشتر حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت از حضور مجدد حسن روحانی در انتخابات سال آینده خبر داده بود. طی هفته‌های اخیر گزارش‌های متناقضی درباره تایید یا رد صلاحیت آقای روحانی از سوی شورای نگهبان مطرح شده است. انتخابات ریاست جمهوری و شوراها در ایران قرار است 29 اردیبهشت برگزار شود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه 8 اسفند با هدف جذب نیروی انسانی و سرمایه های ایرانیان مقیم آمریکا 200 میلیارد تومان در بودجه سال آینده کشور اعتبار در نظر گرفتند. برای تحلیل بیشتر این مسئله همراه میشیم با مهرزاد بروجردی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین الملل از نیویورک آمریکا. آقای بروجردی، چنین طرحهایی تا چه حد با هدفی که برای اون اعلام شده، یعنی جذب نیروی انسانی و سرمایه های ایرانیان مقیم آمریکا، همخوانی دارند؟
من متاسفانه مطمئن نیستم که این طرح به غیر از استفاده تبلیغاتی واقعا کار دیگری رو بتونه انجام بده. ما از زمان آقای رفسنجانی شاهد این بودیم که دولت‌های ایران، ایشون، آقای خاتمی، آقای احمدی نژاد و حال هم آقای روحانی، همه از این صحبت کردن که ایرانیان برگردن به کشور، چه نیروی متخصص هستن یا سرمایه دارن، ولی متاسفانه ثابت شده در این 14 که هیچ برنامه مشخصی در این رابطه وجود نداره. من یادم 17 سال پیش یک کنفرانسی در تهران برگزار شد به عنوان همایش گفتگو با ایرانیان خارج از کشور. منم در اون شرکت کرده بودم و در اونجا بحث این بود که شما نمیشه با یه سری تعارف بخواین که این ایرانیان خارج از کشور برگردن. اونها احتیاج به یک سری تضمین ها دارن. این افرادی که خارج از کشور هستن و اکثرشون امروزه بیش از 3 دهه خارج از کشور بودن، اینها به هر حال دو زبانه شدن، دو فرهنگی شدن، دو ملیتی هستن، عرض کنم بچه هاشون به دنیا اومده و خیلی مسائلی که فکر کنین مسئله سربازی هست، حجاب هست، شغل هست و غیره، اینها همه نیازمند یک برنامه ریزی بسیار جدی تر از اینی بوده که ما شاهد بودیم از دولت مردان ایران تا به حال. اینی که من فکر نمی کنم این طرح جدید مجلس هم واقعا بتونه راه به جایی ببره. از این بابت شاید استفاده تبلیغاتی باشه در رابطه با صحبت‌های آقای ترامپ، ولی این اطمینان خاطر رو با آدم نمیده که برنامه‌ریزی فشرده‌ای پشت این نوع طرح‌ها وجود داره.
آقای بروجردی، آیا اصولا غیر از ایران کشور خاصی به چنین روش‌هایی برای تعامل با نیروی انسانی متخصص و سرمایه‌های خودش در آمریکا متوسل شده؟ و دیگه اینکه معمولا کشورها از طریق چه مکانیزم‌هایی با سرمایه‌های انسانی خودشون در آمریکا تعامل برقرار می‌کنن؟
بله، ببینید، به هر حال در نظر گرفتن توانایی اقتصادی که در آمریکا وجود داره، توانایی علمی که در محافل صنعتی و دانشگاهی وجود داره، خیلی از کشورها میدونن که باید از این سرمایه انسانیشون استفاده بهینه بکنن و برای همین میان چیکار میکنن؟ میان برنامه ریزی های مشخصی رو انجام میدن تا این افراد بتونن بیان، تسهیل میکنن آمد و رفت اینها رو. برای مثال اینو خدمتتون بگم که چینی هایی که در امریکا زندگی میکنن بیشترین سرمایه گذاری رو در خود کشورشون میکنن، یعنی در کشور مبدا در چین. عرض کنم هندی ها همینطور، مکزیک تسهیلات بسیار زیادی رو به وجود آورده برای شهروندانش که بتونن استفاده بکنن، حالا چه فرستادن پول، چه رفت و آمد علمی هست و غیره و غیره. خیلی از کشورها در امریکا میدونن که با در نظر گرفتن جو سیاسی این مملکت، شما به گروه های پشتیبان یا به قول معروف همون interest group احتیاج دارین و تلاش کردن که یک چنین نیروهایی رو به وجود بیارن. اما ما اینجور چیزهایی رو واقعا از دولت ایران شاهد نبودیم. برنامه ریزی ها به هیچ وجه اون پختگی لازم رو نداره. بابت مثال بگم، در دانشگاهی که من تدریس میکنم، از زمان نهرو در هند، یعنی بیش از نزدیک 60 سال هست که افراد وزارتخونه های هند به طور مرتب به دانشگاه ما میان، دوره میبینن، برمیگردن به کشورشون. از اینجا استاد فرستاده میشه به هند که برن این دوره های تعلیماتی رو و غیره رو انجام بدن. و میخوام بگم این یه نمونهش هست که مثلا کشوری مثل هند تونسته یه چنین استفاده‌ای بکنه از نیروی انسانی که در اختیار داره. ولی متاسفانه همونجوری گفتم، به نظر میاد بیشتر کارهای ما در ایران همون مثال شتر سواری دولا دولا بوده که راه به جایی نبرد.
بله، ممنون آقای بروجردی که امروز در صبحانه با خبر با ما همراه بودید. نوبتتون است پیام‌های تلفنی شما. ممنون که نظراتتون رو با ما در میون می‌ذارین. شماره تماس هست 2420202 21 12 21 12.
آقای محمود احمدی نژاد، خودمونی ما، دیدی تو این مسائل انتخاباتی کسی اصلا نامی ازت نمیبره، گفتی چه کار بکنی؟ برداشت یه نامه بیهوده به پرزیدنت ترامپ نوشتی و خواستی فقط یه هیاهوی در رسانه ها به نامت بیاد. آقا مرد، برو عزیز من، برو زندگی تو بکن، مزاحم ملت نشو.
همانطوری که میدانید، آقای فرهادی دو نفر از موفق‌ترین ایرانی‌های ساکن در آمریکا را به نمایندگی خود رو افتار می‌فرستند. جا دارد که از این حسن انتخاب ایشان تقدیر و تشکر کنم. امیدوارم که این دو عزیز بتوانند پیام ملت ایران را مبنی بر اینکه ایرانی‌ها یکی از موفق‌ترین مهاجرین هستند که با آمریکا رفتند و همواره به رشد و دانش و اقتصاد آمریکا خدمت کردند، به گوش رئیس جمهور آمریکا و جهانیان برسانند و بگویند حساب مردم ایران از دولت ایران جداست.
جناب آقای خامنه‌ای، همه ملت ایران خوب می‌دانند که شما فرزندان هاشمی رفسنجانی را به جای پدرشان مجازات می‌کردید. حال که پدر آنها فوت کرده، دست از سر این خانواده بردارید و بچه ایشان را از زندان برای همیشه آزاد کنید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
پیشروی نیروهای عراقی در غرب موصل ادامه دارد، اما موانع ایجاد شده توسط شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی این پیشروی را کند کرده. از جمله اینکه شبه نظامیان جاده میان بغداد تا مرکز موصل را تخریب کرده و در آن خاکریز ایجاد کردند. در بخش‌هایی از جاده نیز زمین مین‌گذاری شده. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
تبادل آتش میان نیروهای دستگاه مبارزه با تروریسم عراق و شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی در جنوب غرب موصل. هلیکوپترهای ارتش عراق هم مواضع شبه نظامیان را بمباران می کنند. این درگیری‌ها یک شنبه 8 اسفند روی داد. نیروهای عراقی پس از به کنترل درآوردن فرودگاه موصل، از راه اتوبان بغداد موصل به سمت مناطق مرکزی شهر حرکت کردند. حرکتی آرام و پرخطر، زیرا در جای این جاده احتمال کمین کردن شبه نظامیان وجود دارد. گاهی هم برای بررسی پیشروی توقف می‌کردند. پس از اینکه منطقه وادی حجر را پشت سر گذاشتند، با این صحنه مواجه شدند. شبه نظامیان حکومت اسلامی با کندن چاله‌های بزرگ جاده را تخریب کرده و خاکریزهای بزرگی ایجاد کردند. پشت این خاکریزها سنگرهای شبه نظامیان دیده می‌شود. بالای خاکریز هم تابلوی گروه حکومت اسلامی می‌گوید اینجا ولایت نینواست. با شلیک به تابلو، نیروهای عراقی حمله خود را آغاز می کنند. از آن سو هم شبه نظامیان پاسخ می گویند. برای کمک به نیروهای زمینی، نیروی هوایی ارتش وارد می شود و مواضع شبه نظامیان را بمباران می کند. اما همچنان پیشروی دشوار است. پاکسازی زمین مین‌گذاری شده به تلاش بیشتری از سوی واحد تخریب نیاز دارد. با این حال نیروهای عراقی میگویند به پیشروی تا آزادسازی کامل موصل از تصرف شبه نظامیان حکومت اسلامی ادامه خواهند داد. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
خب اگه موافق باشید دوباره بریم سراغ اسکار. امروز صبح برنامه سینمایی شده با این جایزه که اصغر فرهادی گرفت و یک رکورد شکنی تقریبا میشه گفت. در آسیا رکورد ندی، کوروساوا
رو داریم. بعد اشاره کنیم که خب آقای فرهادی هنوز شیر طلایی ولینز و نخل طلایی بهترین فیلم کن رو نگرفته.
اگه اینا رو گرفته بودن دیگه
تکمیل میشدش کل جوایز معتبر و مهم سینمایی جهان.
جایزه گلدن گلوب رو به خاطر جدایی نادر از سیمین گرفت آقای فرهادی.
درسته، در برلین هم که خرس طلایی رو برای فیلم جدایی نادر از سیمین گرفته و حالا اسکار هم که دوتا شد.
دیگه چه خبر بابک تو این فاصله؟
تو این فاصله در ادامه فضایی که میتونیم بگیم که مسائل سیاسی اجتماعی در اسکار مرتبه قرار گرفته،
فیلم مستندی که راجع به سوریه
درسته مستند، بهترین فیلم مستند کوتاه به فیلم وایت هلمت رسیده، فیلمی که در سال گذشته خیلی خبرساز بودش. درسته، من دیدم فیلمو. فیلمی است درباره تلاش‌های گروه‌های امدادی در جریان جنگ داخلی سوریه که به صورت یک گروه های غیر دولتی برای نجات کسانی که در بمباران ها درگیری ها زخمی میشن، دچار مشکل میشن، میرن در صحنه حاضر میشن. تصاویر خیلی دیده نشده و تکان دهنده ای رو از جنگ داخلی سوریه ارائه میده که الان جایزه بهترین مستند کوتاه رو گرفته. این همون فیلمی است که یکی از عواملش هم برای اومدن به آمریکا و شرکت در جایزه اسکار اجازه ورود به آمریکا رو نگرفت و حالا میبینیم که این فیلم هم دست خالی مراسم رو ترک نکرده و جایزه اسکار بهترین فیلم مستند کوتاه گرفته. در همین مدت هم فیلم لالالند به جمع جوایزش یک جایزه دیگر اضافه کرد.
دو تا شد.
آقای اکرمی اشاره میکرد که دو تا گرفته. جایزه بهترین فیلم برداری رو گرفت که تا حالا یک رقابت خیلی شدیدی رو با فیلم مل گیبسون هکساریچ دارن طی میکنن و هرچند همه پیش بینی میکنن در بخش جوایز اصلی مثل جایزه بهترین فیلم یا بهترین کارگردانی فیلمنامه،
خب فیلم همه الان که داری صحبت میکنی شو سه تا جوایز بهترین موسیقی متن رو هم لالالم برد،
بهترین موسیقی، خب به داره پیشی میگیره که با این حساب میشه گفت که از بین اون 14 نامزدی که فیلم لالالم داشته
فکر نکنم بتونه بزنه. اگه یادت باشه قبل برنامه داشتیم راجع به رکوردهای نامزدی و جوایز اسکار صحبت می‌کردیم. رکوردها دست کیا بود؟ دست لالالند.
فیلم لالالند که وقتی که نامزدها اعلام شد به 14 رشته که نامزد شد، رکورد خود در کنار رکورد فیلم تایتانیک و همه چیز درباره او قرار گرفت که اونها هم 14 رشته نامزد شده بودن. اما مهم تعداد جوایزیه که بتونن بگیرن. مثلا فیلم بنهور 11 رشته،
بنهور و ارباب حلقه ها و تایتانیک
11 جایزه گرفتن و اونا رکورددار دریافت جایزه اسکار هستن. با جوایزی که فیلم لالالند تو بخش های فنی تا حدودی از دست داد میشه پیش بینی کرد که بعیده به اون 11 تا برسه.
بعیده برسه، نمیرسه به 11، ولی احتمالاً جایزه های اصلی رو دریافت
بکنه. هرچند رشته های بازیگری هم از نکته‌های دیگری که میشه حالا مرتبط با همین رشته بازیگری اشاره کرد به فیلم مهتاب که اون یکی از رقبای سرسخت فیلم لالالند بودش در از زمانی که در بخش‌های جوایز انجمن‌ها و نهادهای آخر سال اعلام میشه رقابت سختی رو داشت با فیلم لالالند و تا کنون اون هم تا تونسته فعلا یک جایزه بگیره، اونم رشته بهترین بازیگر نقش دوم مرد برای ماهرشالا علی بازیگر سیاپوس. اتفاقا یکی از نکاتی هم که آکادمی اسکار امسال درگیرش بود علاوه بر بخشای مرتبط با فیلم خارجی و مسائل دیگه، بحث بازیگران رنگین پوست بود که در دو سال گذشته خیلی آکادمی اسکار متهم شد
این که چرا بازیگران رنگین پوست،
درسته، به این که نتونه مورد توجه قرار نگرفته و به نوعی اسکار خیلی به سمت سفید شدن به صراحت اگه بخوایم بگیم تی کرده و رفته. حالا با جایزه که هم ماهرشالا علی گرفت، هم وایلو دیویس برای بهترین بازیگر نقش دوم زن برای فیلم حصارها، این موضوع تا حدودی شکسته شد. دو بازیگر سیاه‌پوست زن و مرد تونستن به این جایزه برسن و از این نظر هم امشب آکادمی یک اتفاق قابل توجه رقم زده.
پیش‌بینی راجع به بازیگر مرد و زن اصلی چیه؟
خب رقابتی که درباره فیلم‌های لالالند و منچستر بایدسی یا منچستر کنار دریا وجود داشت اون رشته خیلی شدیده دیگه، علاوه بر اینکه رایان گاسلینگ و کیسی افلک که نمایندگان این دو فیلم هستن با هم رقابت میکنن، اندرو گالفیلد هم ما داریم برای فیلم هکساریچ داریم، خود دنزل واشنگتن یک مدعی خیلی جدی هستش برای فیلم حصارها که همه توی مدت از بازیگریش تمجید کردن و گفتن که احتمالاً نوبتش که یک جایزه اسکار بگیره و اون رشته اتفاقا توجه بهش خیلی زیادتره برخلاف رشته بهترین بازیگر نقش اول زن
که اما استون
که همه دارن میگن که اما استون باید بگیره و
باز تو این فاصله که صحبت میکردی یک جایزه دیگه فیلم لالالند گرفت، چهارمین جایزه برای بهترین ترانه،
ترانه
شد چهارت.
من یه اشاره ای رو میخواستم بکنم به این که اسخر فرهادی به عنوان فیلمساز ایرانی که به جایگاهی که تو بخش اول اشاره کردیم در کنار فیلمسازهایی مثل آکیرا کوروساوا و رنه کلمن قرار گرفته، خیلی تو این فاصله هم که جایزه داده شده در شبکه‌های اجتماعی علاوه بر موج شدیدی که در حمایت از آقای فرهادی و بحث و گفتگو درباره این فیلم شکل گرفته به سوابق آقای فرهادی اشاره میکنن، اینکه آقای فرهادی واقعا میشه گفت که یک فیلمساز کاملا برآمده هست از جریان قالب سینما و تلویزیون و تئاتر ایران با سوابق تحصیلاتی در حوزه تئاتر، بعد سوابق سریال سازی که در اواسط دهه 70 و اواخر دهه 70 داشت با مجموعه داستان یک شهر و بعدتر قدم به قدم با فیلم‌هایی که در جریان سینمای ایران ساخت، با فیلم رقص در غبار، جشنواره سال 1381، 21مین جشنواره فیلم فجر بود که اولین بار آقای فرهادی به عنوان یک فیلمساز اول وارد شد در رقابت‌های بخش مسابقه سینما ایران جشنواره بود و بعدتر از همون فیلم به عنوان یک استعدادی که داره کشف میشه در سینمای ایران جلو اومد، فیلم‌های بعدیش فیلم شهر زیبا ساخت، بعدتر چهارشنبه سوری، بعدتر فیلم درباره الی و جدای ندرستی.
از چهارشنبه سوری فیلم‌ها چطور شد که مخاطب عام رو هم تونستش که درگیر فیلم‌هاش بکنه، فروش خیلی خوبی توی گیشه هم دست پیدا کنه و به فروشنده که رسید امسال پرفروش‌ترین فیلم سینما ایران بود.
درسته، همونطور گفته میشد که فیلم سلام بمبئی بتونه رکوردش رو بشکنه، هنوز تو این مدت الانی که داریم با هم صحبت میکنیم اتفاق نیفتاده. اشاره‌ای که کردی به پرفروش شدن فیلم‌های آقای فرهادی، در واقع طبقه متوسط ایران همونطور که مضمون فیلم‌های آقای فرهادی در از همون چهارشنبه سوری به بعد قرار گرفت، به نوعی مخاطب اصلی سینمای آقای فرهادی هم شد و طبقه متوسط احساس کرد که دغدغه‌ها مسائلش در فیلم‌های آقای فرهادی میتونه پیدا کنه. هرچند یک نگاه انتقادی شدیدی رو هم در این فیلم‌ها می‌دیدیم نسبت به همین طبقه، اما با وجود همه این موارد طبقه متوسط آقای فرهادی و فیلم‌هاش رو هم آینه ای دید از دغدغه‌ها و مسائل خودش و هم اینکه میتونه یک راوی دقیق‌تری باشه برای مسائل دغدغه‌هاش و مشکلاتی که خودش درگیر اون هست.
چقدر فکر می‌کنی که تأثیر بذاره روی روند تولید سینما ایران؟ یعنی بعد از فیلم جدای نادر از سیمین یک طیفی از فیلم‌ها شروع کردن به ساخته شدن که می‌گفتن اینا وامدار سینمای اصغر فرهادی هستن و تحت تأثیر هستن. فکر می‌کنی که این جریان
به میشه گفتی احتمالاً تشدید خواهد کرد این موارد و خیلی فیلمسازان دیگری بتونن بخوان که این مسیر رو این الگو رو ادامه بدن. از نظر تولید البته میتونه بزرگترین دستاوردش این باشه که سرمایه‌های خارجی رو بیشتر بتونه جذب سینمای ایران بکنه. همین فیلم فروشنده میدونیم که خود الکساندر مالگی مسئول کمپانی ممنتو که خانم انوشه انصاری هم در بیانیه‌اش اشاره کرد، یکی از شرکای آقای فرهادی در تولید فیلم بودن، مؤسسه فیلم دوحه قطر هم از جمله شرکا هستن و این موارد میتونه وقتی یک فیلمساز در این سطح جهانی مطرح میشه، خب سرمایه ها و کسانی که علاقمند هستن در تولید فیلم های سرمایه گذاری کنن هر چی بیشتر جذب میشن،
مثل فیلم بعدیشون که تا الان صحبت هایی که بوده قراره به تهیه کنندگی پدرو آلمودوار ساخته بشه و بازیگرهاش هم اونجوری که اعلام شده بود خاویر باردن و
پنلوپ کروز
قراره که در فیلم جدید آقای اصغر فرهادی بازی بکنن. نکته دیگه ای در رابطه با اسکار امسال اصغر فرهادی
فکر نمی‌کنم، اما جالب اینجاست که خانم انوشه انصاری قبل‌تر مراسم روی فرش قرمز اشاره‌ای کرده بود به اینکه من دقایقی پیش با آقای فرهادی صحبت کردم، ایشون پای تلویزیون هستن و در کنار همکاران و خانواده دارن مراسم رو می‌بینن. میتونه جالب توجه باشه اظهارات بعدی که آقای فرهادی بعد از گرفتن جایزه انجام خواهد داد و اینکه آیا اشاره‌ای داشته باشه به مسائل دیگه‌ای که برای ایشون پیش اومده یا نه.
یه نکته جالبی هم که در رابطه با خانم انصاری بود، شالی که انداختن روی دوششون یک تصویر هوایی از شهر مشهد بود. درسته. که از بالا گرفته شد و ایشون اشاره کرده بودن که وقتی که از فضا به زمین نگاه میکنیم مرزها وجود ندارن و مرزها از بین میرن. بابک ممنون که امروز در صبحانه با خبر با ما همراه بودی.
خیلی ممنون.
شاد و پر انرژی باشی، چیزی ممنون. که ما همیشه موقع خداحافظی میگیم.
اینجا همه همو میبینن.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
برای بررسی خبرهای فرهنگی و هنری همراه میشیم با فرج سرکویی، منتقد و نویسنده ادبی از فرانکفورت آلمان. تدارک برای برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب تهران آغاز شده و در همین رابطه عباس صالحی، معاون فرهنگی وزیر ارشاد، درباره تفاهم بین قانونگذار، نویسنده و مؤلف و سیاست‌های جدید وزارت ارشاد توضیح داده. آقای سرکویی، معاون وزیر ارشاد به چه مواردی اشاره کرده؟
این معاون فرهنگی وزیر ارشاد چند مورد رو اشاره کرد که استناد کرد به مصاحبه وزیر ارشاد. این گفتش که ضوابط نشر، ما میدونیم که بحث سانسور کتاب مطرح است و میدونیم که همه کتاب‌ها اول میره به وزارت ارشاد و اینا بررسی میکنن، سانسور میکنن، حذف میکنن و غیره و گاهی اضافه میکنن، مخصوصا در ترجمه بعضی پاراگراف‌ها رو، و بعد اجازه میدن چاپ بشه یا نشه. و به هر حال هم میدونیم که تیراژ کتاب در ایران به گفته خانه کتاب که چند هفته گذشته آماری اعلام کرد، خانه کتاب که به وزارت ارشاد هست، متعلق به وزارت ارشاد هست، آمار رسمی است، گفت تیراژ کتاب، میانگین تیراژ کتاب 200,000 نسخه است. و این در واقع خود اونا یه جمله گفتن از زمان ناصرالدین شاه هم کمتر شده. این اصلا یک باجان فاجعه تکان دهنده ای هستش دیگه. به هر حال یکی از دلایل این کاهش تیراژ سانسور کتاب هست. حالا این معاون فرهنگی وزیر ارشاد گفته که ما یه ضوابطی داریم برای این کار، و بعد گفته که بیشترین کتاب‌هایی که ما سانسور می‌کنیم کتاب‌های ادبیات، دین و علوم انسانی است. یعنی این سه حوزه هست که اینا بیشتر، البته او سانسور نمیگفته، گفته دوچار ممیزی میشن. بعدم گفته که حالا البته خوشبختانه تعداد کتاب‌هایی که به گفته او دوچار ممیزی میشن یا در واقع سانسور میشن، گفته خیلی کم شده. و دلیل این کم شدن هم خیلی جالبه. او گفته دلیلش این است که خود نویسنده ها ضوابط ما رعایت میکنن. ما میدونیم که الان دیگه به خصوص نسل‌های جوان‌تر دیگه طوری می‌نویسن که وزارت ارشاد به اونا اجازه بده. یعنی در واقع به همین دلیل هم مثلا داستان نویسی ایران دچار افت شده. مترجمین هم الان دیگه عادت کردن کتابایی که ترجمه میکنن خودشون سانسور میکنن تا دیگه وزارت ارشاد به اصطلاح زحمت سانسور رو به خودش نده. بعدم ایشون گفتن که در مورد خودسانسوری گفتن که این لغت خودسانسوری هم لغت خوبی نیست، گفته اسم اینو بذاریم تفاهم بین نویسنده، مؤلف و قانونگذار. یعنی در واقع اگر ما اسمش رو عوض بکنیم واقعیت تغییر میکنه. این هم تصوریست که ایشون دارن.
بله، موافق باشیم بریم سراغ سینما. پس لرزه های جشنواره فیلم فجر همچنان ادامه داره و از جمله احسان قاضی‌زاده هاشمی، یکی از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس، از نظارت بیشتر این کمیسیون بر تولیدات سینمایی خبر داده. آقای سرکوی، این تحول چه تأثیری روی سینما ایران خواهد گذاشت؟
نخست توجه بکنیم که جشنواره فیلم فجر امسال بسیار جشنواره فقیری بود. گفته همگان از فقیرترین جشنواره، همه گفتن فقیرترین جشنواره است که در از نظر فیلم ها ارزش هنری و ارزش کیفی فیلم ها، گفتن از فقیرترین جشنواره هایی است که در این 30 سال گذشته، 30 چند سال گذشته برگزار شده به اصطلاح. حالا در این حال پشت این داستان یک دعوای سیاسی هم هست بین جنایی در وزارت ارشاد هستند که آقای ایوبی که به اصطلاح رئیس سازمان سینمایی است، معاون وزیر ارشاد، و اون جناح مخالف که بیشتر در کمیسیون فرهنگی مجلس نفوذ دارن. حالا اونها به اصطلاح این ضعف جشنواره رو دستمایه کردن برای اینکه وزارت ارشاد رو بکوبن و در واقع تصفیه حساب سیاسی بکنن. یعنی اینجا باز فرهنگ قربان، سینما داره قربانی جنگ جنایی میشه. حالا کمیسیون فرهنگی مجلس اعلام کرد، میدونیم که او کمیسیون در واقع بر بودجه وزارت ارشاد نظارت داره، و در این حال میدونیم که 70 دستگاه هستن که زیر نظر سازمان سینمایی وزارت ارشاد فعالیت میکنن، و اینها در هستن که در واقع سینما رو رانتی کردن، پول میدن که فیلم های ساخته بشه، جشنواره فجر برگزار کنن، بودجه دست این کمیسیون است. این کمیسیون گفته بود که ما می میخوایم فیلم ها رو پیش از نمایش ببینیم. این مخالفت کرد وزارت ارشاد با این کار، چون اصلا این غیر قانونی است که فقط وزارت ارشاد اجازه داره که فیلم ها رو قبل از انتشار ببینه طبق قانون. حالا ایشون گفتن که آقای احسان قاضی زاده هاشمی که از اعضای کمیسیونن گفتن که ما کار دیگری خواهیم کرد، ما در تنظیم بودجه کاری خواهیم کرد که بتونیم به اصطلاح بر فیلم ها نظارت کنیم. حالا اگر اینها هم بیان بر فیلم ها نظارت کنن، یعنی علاوه بر شورای سطور پروانه نمایش و شورای پروانه ساخت، ما یک نهاد ناظر دیگه هم خواهیم داشت و میشه بگیم که سانسور چندین برابر خواهد شد.
بله ممنون آقای سرکوهی که امروز با ما همراه بودین در صبحانه با خبر.
منم از شما متشکرم.
خب پایان صبحانه با خبر امروز دوشنبه نهم اسفند ماه. امروز با خبر خوب شروع کردیم و
بله.
راجب اخبار خوب امروز حرف زدیم که
سطح سینما ایران اصلا دیگه به یه قسمت جای دیگه رسید،
که رسیدیم به آکیرا کوروساوا و رنه کلمان، 3-4 تا کارگردانن کلا در جهان که بیشتر از دو، یعنی دو تا و یا بیشتر از دو تا
اسکار باد و مه و خورشید فلک دست به دست هم دادن.
من امروز خیلی حرف زدم، ازتون خداحافظی میکنم، شاد و پر انرژی باشید.
خب من برمیگردم با خبرهای این ساعت. خبر اسکار رو هم روزآمد کردیم، خواهید شنید.